ایلات شما را بداند و بداند نظر سالار ایلات چیست.
نظر پدرم بیشک با نظرات من هماهنگه.
نظر جناب عالی چیست؟ چه از ما میخواهید؟
انحلال پلیس جنوب بیچون و چرا اولین خواسته ماست.
او خیلی سخت است.
بله، در سختی بزرگ شدیم و مردم محروم ما چیزهای سخت از شما میخوان. پلیس جنوب منشأ بروز اختلافات و شکستن اتحاد مردم ما شده. شما عده‌ای مزدور وطن فروش رو استخدام کردید تا با هموطنهای خودشون از در ستیزه در بیان و رئیسشون هم دریابگی بیخاصیت قرار دادید. این اولین خواسته ماست مستر.
اولی با همه اداوتهای شما و آن آقای خواجه عبدالله ناصر و دیوان و آن خانم بی بی مریم که از اقوام شماست، میگویید ما هیچ اقدامی نبایست میکردیم؟
انحلال پلیس جنوب، این راه کاسته شدن از میزان خصومت ماست.
این ممکن و کافی نیست برای ما عالی جناب خانزاده.
وقتی ممکن و کافی میشه که قوای انگلیس و روس از خاک مقدس ایران بیرون برن جناب چیک؟
نمیفهمم.
آقا شما دست بردار نیستید.
جنگ است و ما باید با آلمان هایی که ظاهرا طرفداری از شما میکنند و دشمن مشترک ما و شما هستند چه کنیم؟ باید عرصه را برای آنها باز بگذاریم؟ آیا این حرف شما و خان بزرگ است؟
این حرف تک تک مردم ایرانه. باید دست از سر مردم بردارید.
شما یک تنه به قاضی نمی روید؟ از یک طرف مرا می پذیرید برای مذاکره، از طرف دیگر سر راه ما تا فیروزآباد و حتما از اینجا تا فامور 2000 نفر مردان مسلح قرار داده اید.
خیلی دوست دارید راهتون صاف و بیمانه باشه نه؟
بنده شما را نمی توانم متقاعد کنم. پس اجازه بدهید راه بوشهر به شیراز و برازجان را برای ورود مال و تجاره باز نگه دارند.
مال و تجاره یا توپ و شستی رو تفنگ؟
خواجه عبدالله ناصر و دیوان یاقی و دیوانه را که محمد علی کشکولی ما را با نفراتش سرکوب کرده به اضافه واسموس به ما تحویل بدهید.
یه بار دیگه به مردان ما اهانت کنید، هرگز از این خطه پا بیرون نمیذارید. شما میگید خواجه عبدالله جوانمرد رو به یه مزدور به نام کشکولی که علیه ما برانگیخته و سر و سری با هم دارید بفروشیم؟
من مطمئن هستم جناب پدر شما بسیار از شما نرم‌خوتر هستن و با گذشت.
از در نشد از پنجره وارد میشید. خیالتون تخت مستر. پدرم مردی دلاور، سخی و هوشیارتر از هر کسیه.
پس از این که ابرهای سوء تفاهم میان من و سردار عشایر کنار رفت، هم اجازه ایجاد راه میدهند و هم گناه کشکولی را که مرتکب شده و به ناصر و دیوان حمله کرده میبخشند.
شما به توطئه های کشکولی ها سروش زاده ها ده باشی ها علاقه دارید، نه خودشون. دستور میدم امشب اینجا بمونید.
پسر حالی عبدالصمد،
قربونتون بشم، شام دیشب ناصر خان و هوای لطیف فیروزآباد سر حالم کرده.
مثل زمانی که کاکس کنسول شیراز را قال گذاشتی تا اسیر یاور عریقلی شد. به فکر فرار که نیستی؟
اگه بودم تا بوشهر نمیدویدم که شما رو از بقای جنگ باخبر کنم. اگه جنابالیم شب حمله ژاندارم‌ها در کنسولگری فارس بودیم فرار میکردیم. اگم ایستاده بودم الان در قلعه چغادک جنوب مثل بقیه آقایان و خانمای انگلیسی زندانی بودم. اون وقت شما نمیتونستید بی راهنما سالار ایلات ملاقات کنید.
شیرین زبانی بس است، موقع مزاح نیست عبدالصمد.
چشم جناب چیک، چشم. استدعا میکنم نگاه کنین سراسر جاده از مردان مسلح خان که مثل درخت سبز شدن پر شده. از بهتره به ملاقات جناب سهمت
فکر.
بله بله.
آفرین آفرین. اما هرچه فکر کردیم در این چند ساله ایرانی ها فکر ما را خواندند. همین دیشب پسر سهرت دوله را نتوانستم متقاعد کنم.
میبخشید سیاست شما با صداقت مردم ایران دور نیست.
عجیب است، برای چه تیراندازی میکنند؟
برای این که به شما بگن که زنده ام
و قدرتشون را به رخ ما بکشند. اگر با سولت به توافق برسن و راه بوشهر برازجان تمام شود و ناصر و دیوار و واسموس را به من تحویل دهند، اوضاع تغییر می کند.
خدا کنه.
اون وقت تلگراف خانه برپا می شود، ارتباطات سریع می شود، فارس هم مثل بوشهر در انقیاد ما در می آید. اما افسوس که اینها نمی دانند فشنگ را باید در جایش مصرف کرد. اون مردک مزور آلمانی میگیرن و بیهوده شلیک میکنن.
اینا هشدار جناب چیگشدار.
وقتی هواپیماهای ما به زودی پارگار بزرگ چند هزار نفری دشت ارزن را زیر و رو کرد، هشدار را نشانشان خواهیم داد. توپ، هواپیما، مسلسل و کشتی های پر از مهمات و سلاح در پشت سر ماست. فعلا واسموس را میخواهم.
اینا مهمون رو به کسی تحویل نمیدن، همونطور که شما در امانی مثل ایرانی بزرگوار جسارت مثل جان جسارته. به فکر ملاقات و مذاکره باشیم. به گمانم به فامو رسیم.
اصول بوشه؟
بله آقا جان، بله. ایشون جناب چیگ نماینده دولت انگلیس هستن.
حضرت این خان جناب سولت و دوله منتظرم. بفرمایید.
متشکرم. من چی کار کنم جناب چیگ؟ راستش جرأت اومدن ندارم. بفرمایید. چه عاقبتی در انتظارمونه خدا میدونه. هرچه باد آباد.
از پذیرایی ظهر و شام و استراحت بعد از ظهر از شما ممنونم سالار عشایر.
من هم آماده شنیدن مطالب نماینده جنرال سر پرسی ساکس هستم.
بهتر است با گلایه شروع کنم.
از تشکر شما ممنونم و گلایه شما را می شنوم. اما باید بپرسم گلایه از چی آقا؟ از این که چه ها بر سر مجاهدین و خیرخواهای وطن من و خطه فارس آوردین؟ به هر حال هر طور میل دارید شروع کنید آقا.
ناصر و دیوان شما نامه بین تمام مردم فارس، اصفهان و بوشهر و تنگستان پخش کرده. حالا هم سر راه من 5000 از عشایر مسلح را قطار کرده اید که چه؟ که ما را بترسانید؟
نامه خواجه به جاسوس ها و خودفروختگانی چون عبدالصمد که جرأت دیدارم ندارن و به نام نوکر شما و مهمان اگر نبود بند از بندش جدا می کردم. خواجه به مردم ایران هرگز احالت روا نداشت آقا. او یک کازرونی مسلمان و یک ایرانی بیماننده که از ناموس و شرف و آب خاک خودش دفاع می کنه و هر جا شما قصد تجاوز کنید امثال ایشان فراوانن. همین 5000 نفر مسلح ضامن بقای استقلال این کشورن. نکنه میخواهید همه دور و کوشن که شما قدم رنجی کردید آقا؟
خواسته شما چیز حضرت خان؟
عجیبه که تا حالا نفهمیدین. پسرم محمد ناصر که مو به مو خواسته های ما رو برای شما گفت نگفت؟
ولی من به این امید آمدم که
با ما مصالحه کنید. بر سر چه؟ بر سر آب و خاک وطنمون؟
به هر حال این خانه بزرگ فارس شمایید، باید اراده مستقل داشته باشید.
از جنوب و سواحل دریای فارس تا مرزهای خراسان و از شمال ایران تا آذربایجان و غرب همه مردم ایلخانند، تک تک مردم. علاوه بر اینا ما بزرگان علمای دینی داریم، مثل جناب سید احمد و سید مهدی بهبهانی پسرش، مثل حضرت آقای شیخ حسن مجتهد لاری که فرامین الهی رو یادآوری میکنن. نظر من یکی نیست آقا. آنچه از محمد خان شنیدید نظر خواجه عبدالله ها، بی بی مریم ها و همه مجاهدانه.
عجیب است.
چی عجیب است آقا؟ حرفای من عجیب است یا حقیقت؟
این آقایانی را که بیرون چادر خان دیدم.
سید مهدی روحانی مبارز و یاران شلی خان و محمد خان رو میگی؟
من در میان شان شخصی مثل واسموس آلمانی رو دیدم.
واسموس؟ واسموس روح شما رو تسخیر کرده، چشمتونم به شما دروغ میگه. بله، سید مهدی و اون دو نفر اینجان و انقریب به دشت هرشم پیش واسموس میرن. اونجا پایگاه بزرگ مجاهدان ماست.
ولی به من گفتن که واسموس
ایشون در دشت هرشم. آقا نکنه دوست داری سید مهدی بهبهانی که مدتی زندانی شما بود رو تحمیل بگیری؟ خیر انشالله. از خواب خوش بیرون بیایید آقا، اونم به دشت ارشن میرن برای کارهای مهم و حیاتی. پیش قراولای ما اونجان.
ولی سر پرسی سایکس برای مرده و زنده این مرد و آن روحانی هزاران پاوند جایزه گذاشته.
پس فکر کردید که ما از تقاضای انحلال پلیس جنوب و اجازه ندادن به این که خطا هم بکشید و استادگی جلوی شما در دهانه تنگی دشت ارشن و چه و چه میگذاریم که میل کردین دو انسان بزرگوار و شریف را به شما بسپاریم؟ آقای نایب قنصل، نه جنرال پرسی ساکس و نه شما به آرزوتون نمیرسیم.
ولی حضرت خان، اوضاع همیشه اینطور نمیماند. اگر فرمانده کل نیروهای انگلیس تصمیم نداشته باشد پلیس جنوب را منحل کند و راهن برادجان را که در حال اتمام است به پایان برساند چه؟
جواب ایشون و مردای مبارز ما در بوشهر و دشتستان و دشت ارژن خواهند داد.
کمانم بیهوده است.
قسم به خدای منان که بیهوده است. بله بیهوده است. پس برید، برید و به مستر ساکس بگید به هر کجای این ملک تجاوز کنه بلای دلوار و چغادک و احرم بر سرش بیاد. اگرچه در این نبردها همه مردان ما چون احمد تنگستانی و رئیس علی خان دلواری و بقیه سران قیام شربت شهادت بنوشم.
پس اجازه میخواهم بروم.
بله در امانید. تا بوشهر مردان من شما رو بدرقه میکنم. برید، برید و تصمیم میگیرید وطن ما رو ترک کنید که جای خوبی لنگر ننداختید آقا. برید.
خدا حافظ حضرت خان. فقط اجازه میدهید صبح؟
شبان شما را نمیفرستم. صبح زود اینجا رو با نوکر و مزدورتون ترک کنید.
سایه عالی مستدام جناب سولت دوله.
عزت زیاد. علی خان، علی خان. این مردک رو تا بوشهر با چند سوار زبده برسونید و برگردید به دشت ارژن. ما هم عازم اونجاییم. ضمناً به جناب سالار خواجه عبدالله ناصر دیوان بگو بیان.
امر شماست قربان. در خدمتم سلام.
خب حرفای ما رو شنیدی؟
دست مریضادی خان،
نظر چیه؟
در برابر نظر سالار نظری ندارم. آماده که جانبازیم و خوشحالم که این مزدور بداند در اتحاد و انسجام ملت ما خللی وارد نمیشه.
اما میدونی با رفتن او بیشک تهاجم نظامی قوای انگلیس به پایگاه مردان ما در دشت ارژنم شروع میشه.
میدونم حضرت سولت الدوله.
پس افرادت رو از کمادش جمع کن و مستقیما به دشت ارژن برو. منم در پی شما به اتفاق بی بی خاتون و دیگران میاییم.
خان آقا سید مهدی، سلطان علی خان و محمد خان رو با خودم میبرم.
بذار هر طور دوست دارن عمل کنن. اینها مردان مرد وسوق ایلن.
منتظر باید بود و دید تا سن پرسیسای چپخوندیز چه در آستین داره. به هر حال من مردان قمشهی و قبایل دالکی و همه عوامل را با خودم به دشت ارژن میارم، چون برای تخریب راه آهن بوشهر مراد جان نیازمندیم.
در پناه خدا. از سید مهدی و اون دو مرد بزرگ مراقبت کن. به امید دیدار در دشت ارژن. برو.
یا علی.
وقت بخیر شنوندگان همراه. در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در این ساعت، قسمت چهارم از نمایش جاده آفتاب تقدیمتون میشه که دعوت میکنم تا 10 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
جاده آفتاب. نویسنده حمید رضا پور علی محمد. این داستان خشم بی پایان.
این جاسم الرکابی مگه کیه؟ به چه جرأتی از مردم نجف میخواد که به طرف کربلا راه پیمایی نکنن؟
راست میگه عباس، الرکابی فقط فرماندار نجف، همین. حق نداره کاری به کار اعتقادات مردم داشته باشه.
ما هم قرار نیست به حرفی همچین آدمی که هیچی از دین و سنت نمیدونه گوش بدیم.
تو جلسم خوب جلوش وایسادی عباس، خوب جوابشو دادی پسرم.
معلومه، اما اگه من جواب جاسم الرکابی رو ندم هیچ کس دیگه هم نمیتونه.
بله، چشم همه ی تکیه دارایی نجف به تو بود.
پسرم یادت باشه که ما نسلن در نسل تو نجف برای امام حسین تکیه برپا کردیم.
امسال اما
خیلی خب، پس نگران نباشم مار، امسال هم مثل سالهای دیگه موکب برپا میکنیم، نترس. مثل سالهای دیگه روز 40 به کربلا میرسیم. حزب بس نمیتونه به ما بگه چه بکنیم و چه نکنیم.
هر سال دارن عرصه رو به ما تنگتر میکنن عباس.
هیچ غلطی نمیتونه بکنن. اما خوب توجه کن ببین چی دارم بهت میگم. فردا جمعه 14 صفر 1397 قمری، 4 فوریه 1977، ما مردم نجف کاری میکنیم. کارستون
جاسم الرکابی از شهر میندازیم بیرون.
نه لازم نیست، به این آدم حقیر اصلا اهمیت نمیدیم.
پس انگار یه فکرهایی تو سرزن.
آره، از الان وقت داریم که به همه خبر بدیم. همه یه کار رو انجام بدیم. ساعت 9 همه یه هیئت‌ها باید تو محله البراق جمع بشن.
دست خالی؟
نه، باید شعار بسازیم، باید صدای مردم تمام نجف و بلرزه در بیاره.
بله.
شعار میدیم و میایم به طرف خیابون امام صادق.
پس میخوای تا نزدیک حرم علوی بیایم؟
بله، از ساحه المیدان میایم سوق الکبیر و میایم نزدیک حرم تا از مولا علی اجازه راهپیمایی به طرف کربلا رو بگیریم.
ولی نیروهای امنیتی راحتمون میذارن؟
اگه تعدادمون کم باشه بله، سریع ما رو متفرق میکنن و تو نجف بگیر و به بند راه میندازن. اما اگه زیاد باشیم ممکنه که یه شاخوشونه ای هم بکشن، ولی کاری از پیش نمیبره.
عباس، ما واقعا تا فردا میتونیم به همه خبر بدیم؟ میتونیم همه چی آماده کنیم؟
آره حتما میتونیم. ببین، من میرم سراغ ریش سفیده ها بزرگترها، تو هم برو سراغ جوانترها و هیئت های کوچیکتر. تا میتونی بهشون اصرار کن به بقیه خبر بدن و دهن به دهن بچرخونن تا به گوش همه برسیم. تأکید کن که باید زیاد باشیم، تأکید کن که اگه کم باشیم جاسم رکابی و دار و دستش خیلی راحت تارمارمون میکنه.
عباس اون پرچم سبزرم میاری؟
کدوم؟
همون بزرگه.
آره آره، خودم میگیرم دستم و جلوی همه حرکت.
نه، پرچم دست من میمونه تا کربلا، تو به بقیه کارات برس.
پسرمون این روزای سخت میگذره، مطمئن باش یه روزی میلیون ها نفر میان و تا کربلا پیاده میره. چه عجیب میگذره این روزا پسرمو.
اینا نمیخوان دست از سر ما بردارن،
این روز اول
خواستن از ما بهانه بگیرن.
اگه درگیر میشدیم وسط همین جاده تو همین بیابون ما رو تیکه تیکه میکردن.
چه میدونم پسرم جان،
چقدر به این جوونا گفتم دنبال این چند تا ماشین نظامی را نیفتیم.
خب حکومتی ها توهین کردن، حرفای بی خود زدن.
دیدی که چند تا شهید دادیم، چند تا زخمی هم رو دستمون مونده.
آروم نگه داشتن بقیه خیلی سخته.
هنوز میخوان حمله کنن به پاسگاه؟
فعلا آروم شدن، حالا ببینیم چی میشه.
از طرفی هم حق دادم.
عباس، عباس بیا باید حرف دارم.
بیا ناجی، بیا ببینم چی میگی تو.
فکر کنم حرفش خصوصیه.
خیلی خوب امان.
بیا ناجی بیا، من دارم میرم.
عباس کنجکاو شدم. برو برو بچه برو.
عباس ماجرا داره بزرگ و بزرگتر میشه. اینا نمیخوان ما به کربلا برسیم.
چی شده مگه؟
رفتم پیش حاج آقا صدر.
خب ما که رو حرف سید محمد صدر حرفی نداریم بزنیم.
آقای صدر هم حرف حکومتی ها رو شنیده و گفته که من مشورت میکنم که چه کاری میتونیم انجام بدیم.
خیلی خب، بعد
اولین کاری که میکنه اینه که آیت الله سید محمد باقر حکیم رو در جریان میذاره.
خیلی خب، اینا با هم دوستن. آقای حکیم رابطش با آقای صدر هم دوستیه هم شاگردی.
بله، ایشون صدا میکنه و میگه که به عنوان نماینده من برو با اینا صحبت بکن، بگو که بعضیا عزم خودشونو جذب کردن که جلو این حرکت رو بگیرن، ولی من نمیخوام مانع حرکت شما بشم، فقط حواستون بیشتر جمع باشه.
خب ببینم، یعنی سید محمد باقر حکیم داره میاد اینجا؟
بله.
یعنی میخوان ما رو منع کنن؟ میخوان بهمون بگن که این مسیر رو ادامه ندیم؟
اینطور که به گوش من رسیده همچین چیزی نیست.
تو چی میگی آخر سرناجی؟
نه نشده باز، تو بگو.
من میگم باید تو کربلا بری. ممکنه که آقای حکیم به همون تذکر بده یا خطر حکومتی ها رو گوشزد کنه به همون، اما ما این مسیر رو ادامه میدیم.
درسته،
باید با بقیه هم حرف بزنیم، باید حرف دیگران هم بشنویم.
کسی به فکر برگشتن نیست، همه میگن که باید برسیم به کربلا همونطور که پارسال رسیدیم، همونطور که سالای قبل‌تر رسیدیم، همونطور که پدرامون این جاده رو پیاده طی کردن.
راست میگی، حق داری. پس ببین حرف هممون یکیه.
فکر نکنم حرف آقای صدر رو آقای حکیمم غیر از این باشه.
آره، بیشتر از نصف راه اومدیم،
ادامه میدیم و پیش میریم
انشالله.
داریم میرسیم به خان و نخلیه.
بله، اربعین هم رسید و ما تو راه کربلاییم.
تا غروب مثل همیشه میرسیم به حرم آقا.
گفتم که باید وایسیم و کوتاه نیاییم تا جواب بگیریم.
حرف آقای حکیم هم همین بود، حرف آقای صدر هم غیر این نبود.
به خان و نخلیه که برسیم دیگه انگار رسیدیم کربلا.
من این منزلگاهو برای همین دوست دارم.
یه جوری میگین انگار خیلی به کربلا نزدیکه.
خب خیلی نزدیکه دیگه
بابا، از اونجا 15 کیلومتر مونده تا کربلا.
اما تو این پرچمو نمیخوای بذاری پایین؟ خسته نشدی؟
نه اصلا، با خودم قرار گذاشتم که تا خود کربلا دیگه کنارش نسرم.
خدا قوت.
چه خبره؟
بخوابی رو زمین، بخوابی رو زمین.
اینا چه شونه؟ چی میخوان از جون ما؟
برمیگرده، برمیگرده.
آره
برشی،
میخوان ما رو بترسونن.
ازا هر کاری میخوان بکنم.
پرچم و جا نذاری. اما
نه نه نه، خیالت راحت.
این هواپیما امروز راحتمون نمیشه.
عباس اونجورو
نفرمره سرباز
همشونم مسلح
انگار بعد از بیابون و نخلستان بریم.
نمیشه مگه نمیبینیم؟
همه برید سمت نخلستان. همه برید تو نخلستان.
بودید پناه بگیرید. تو نخلستان پناه بگیرید.
عباس بیا.
خدا عباس
دارن مردم رو میکشن.
خدایا کی با مردم خودش این کار رو میکنه؟
خدایی یالا پناه بگیرید.
چی شد ناجی؟
چیزی نیست پانگی کرد.
سلامه دیدی؟
نه چیزی نیست. شما برید من خودمو میرسونم. گفتم برید شما.
بی عباس
عباس میبینی روز اولین که آشورایی درست کردن؟
بسرش زخمت رو ببندم.
فکر نکنم وقتی باشه. امان وقت نیست.
برو
عباس.
اما هر کم رها کرده بودی تو نخلستان
ناجی. عباس رفت.
چه چیشی؟
زدن عباس رو زدن.
عباس
بده من برچمو. بده برچمو بگیش رو عباس.
این اربعین خونین فراموش نمیشه.
مواظب بقیه باش. مراقب باش که همه پناه بگیرد زیر بارون گلوله. بیشتر از این کشته ندید.
پناه بگیرید. همه پناه بگیرید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
مسافران عاشق.
دیگر چیزی نمانده. از این تپه که عبور کنم وارد سرزمین نی نوا می شدم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. روح و روانم فدای چود آقا. باورش سخت است. آپای پیاده از مدینه عازم کربلا شدم. خدایا شکرت، شکر که چون این توفیقی را نصیب من کردی. یعنی او چه کسی است که به تاخت می آید؟
آی یاسی و در این بیامان چه می کنی؟
نامم هشام است. راهی دیاری هستم و از بیابان خدا می گذرم.
اینا که خدا می بینم. از کجا هستی و قصد کجا داری؟
از دیار حجاز و مدینه می آیم. قصد
نابود به نینوا می روی.
آریت
برای زیارت مزار حسین ابن علی. مرد بیپروایی هستی که در سر هوس زیارت مزار حسین ابن علی را داری.
بیپروا مولایم و اصحابش بودند که آنگونه در مقابل ستم یزید ایستاد.
آخر تلخه بود. خداوند یزید و شمر و دیگر سپاهیان کوفی را لعن کنه. خدا را شکر دیگر نشانی از امویان نیست.
به ظاهر چنین است، اما ظالمی رفته و ظالمی دیگر بر جایش نشسته.
میخوایی بگویی که
مگر از ظلم و چپاول عباسیان خبر نداری؟
حالا با ایشان کاری نیست. نام من خالد است. مرد بیابانگرد که قبیلم در آن سوی تپه خیمه برپا کرده. با دیدن تو دانستم قصد چه کاری داری. به سویت آمدم تا بدانم علت رهسپار شدن به مزار حسین ابن علی و شهدای کربلا در اربعین، آن هم پیاده و بدون مرکب، چه فلسفه‌ای داره.
پدرم از پدران خود شنیده و برای من نقل کرده. اولین اربعین حسین و یارانش بود.